بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه تلنگوری های عزیز، هم طاعات و عباداتتون رو از خدای متعال میخوام که همه طاعات و عبادات قبول بشه، هم مجددن شهادت امام المسلمین حضرت آقا رو به همه تسلیت عرض میکنم. البته این خون خونیست که کارها خواهد کرد انشاءالله، و اتفاقات خیلی بزرگی در پی این خون انشاءالله خواهد بود. یه چند تا مطلب رو که پیش اومده با شما در میان میذاریم. مطلب اول عذرخواهیه که جناب رئیس جمهور آقای پزشکیان کردن. این رو یه توضیحی بنده بدم، گرچه بینی و بین الله اشهد و بالله، خود آقای پزشکیان حقیقت خیلی سفت سر مواضع درست ایستاده، همه مسئولین ایستادن، شورای رهبری ایستاده، مردم هم ایستادن، الحمدلله یک وفاق عمومی تو این زمینه وجود داره. اما خب به هر جهت صحبت اشتباه و غلطی انجام شد یا برداشت غلطی شد که خب دیدیم که رسانه‌های بیگانه چه اتفاقی افتاد سرش، و اینجاست که جا داره یه مقداری من هم یه توضیح حقوقی بدم و در انتها به قول فصل انشاءالله یک بحث قرآنی خدمتون بگم که ما وضعیتمون چیه. ببینید، اولا به جهت حقوقی اینو بدونید که ما نه تنها نباید عذرخواهی بکنیم، باید از ما نه تنها عذرخواهی بشود، چیزهای دیگه که خدمتون خواهیم گفت. ببینید، یه قطعنامه‌ای هست، قطعنامه 3314 سازمان ملل متحد مصوبه 1974، بند 6 از ماده 3 رو بنده برای شما میخونم که داره تعریف اگرسور یا متجاوز رو داره تعریف میکنه که متجاوز کیست. این ترجمه اون بنده: اقدام یک دولت در واگذاری قلمرو خود به دولت دیگر تا آن دولت از این قلم رو برای ارتکاب عمل تجاوزکارانه علیه کشور ثالثی استفاده کند. یه بار دیگه، اقدام یک دولت در واگذاری قلم رو خود به دولت دیگر تا آن دولت از این قلم رو برای ارتکاب عمل تجاوزکارانه علیه کشور ثالثی استفاده کند. یعنی فرض کنید اسرائیل آمریکا میخوان با ما بجنگن، امارات، عربستان، بحرین، کویت و اینها پشتیبانی دارن میکنن، به عبارتی خاک در اختیار میذارن، سامانه های پدافندی در اختیار میذارن. این طبق ماده 51 منشور ملل متحد، کشور میزبان نمیتواند ادعا بکند که من میزبانم فقط تو این زمینه. نخه، او خودش متجاوز است، خودش در حقیقت اگرسوره تو این زمینه، خودش داره تجاوز میکنه ما، انگار خودش داره با ما می جنگه این کشور. عواقب این چیه؟ اون موقع عواقبش هم ذکر شده. عواقب بحث تجاوز، عواقب متعدد داره، دو تاشو من خدمتتون عرض می‌کنم. اینا باید در مطالعات عمومی معلوم بشه که حالا ما نه تنها عذرخواهی نمی‌کنیم، ما مطالبه داریم. حالا اگر کاری نمی‌کنیم به خاطر حالا خیشتنداری مصالح هر چی که هست، ولی ما عذرخواهی در این زمینه نمی کنیم. یه بحثش دقیقاً لجیتیمیت میلیتاری تارگته، بهش میگن هدف مشروع نظامیه اون کشور، مثلا امارات، مثلا عربستان، هدف مشروع نظامی ما میشه با تصریح به این که چه بنادرش، چه فرودگاهاش، چه مسیرهای مواصلاتیش، چه زیرساختاش، هدف مشروع نظامی ماست. خودش به ما حمله کرده، یعنی دقیقاً امارات به ما حمله کرد، معنیش اینه. نمیتونه بگه من میزبانی کردم، تو خودت حمله کردی به ما. برای همین است که خودش هدف مشروع نظامی. این پیامد اولشه. درسته که پایگاه داده، جایگاه داده، سامانه، همه اینا رو در حقیقت در اختیار آمریکا قرار داده، درسته حس میزبانی داره به خودش میگیره، ولی اصلا اینجوری نیست. خودش و تمام زیرساختاش جز اهداف مشروع نظامی ماست. خب نکته دوم که خیلی مهمه، اون هم بحث غرامته که تصریح شده تو حقوق بین الملل. خود این متجاوز کسی است که باید غرامت پرداخت بکنه. یعنی اگر ساختمون های از ما زده شده و همه اینها و ناوهای ناوچه‌های تمام خسارتی که به بنادر به زیر ساختا میخوره، امارات، عربستان، اینها باید پولشو بدن و ما باید پولشو بگیریم از اینا. خب این فضای عذرخواهی یا سوء تفاهم ایجاد نکنه که ما فقط پایگاه نظامی اونا رو حق داریم بزنیم. نه خیر، اولا خاکشو حق داریم بزنیم، پایگاه نظامیش هم حق داریم بزنیم. اینا جزء لجیتیمیت میلیتاری تاریته، در حقیقت جزء اهداف مشروع نظامیه که قواعد بین المللی به ما این اجازه رو میده، ضمن اینکه باید غرامت بده. حالا ما زیرساخت نزنن زیرساختشو نمیزنیم، ولی این نیست که اگه اسرائیل زیرساخت ما رو زد ما باید زیرساخت اسرائیل بزنیم. خیر، ما ممکنه زیرساخت همین اینا رو بزنیم، همین کشور فسقلی دور و بر خودمون رو در از زیر ساخته اینا رو بزنیم. اگه برق ما رو بزنه برق امارات رو میزنیم. این جزء اهداف مشروع نظامی تعریف شده تو حقوق بین الملل. این نکته اول، این معلوم باشه. پس عذرخواهی رئیس جمهور عزیزمون سوء تفاهم ایجاد نکنه، گرچه ایشون حرف بدی زدن و بد حرف زدن، اما واقعیت باز هم عرض میکنم در مقام عمل اشهد بالله که ایشون سفت ایستاده سر مواضع و سر همین بحثایی که همه مردم سرش ایستادن، ایشون هم ایستاده. اینجا یه گریزی بزنم به یه موضوع مهمی به نام اتحاد. ببینید، دشمن و آمریکا همون جوری که حضرت آقا در آخرین بیانات خودشون بود فرمودن، این بود که دشمن روی اختلاف ما حساب کرده، از این طریق میخواد بیاد مسئله رو جمع و جور بکنه، روی تنش‌های داخلی حساب کرده، روی موشک‌هاش حساب نکرده. موشک‌هاش هم برای این است که بیاد روی اختلافات داخلی ما سرمایه گذاری بکنه و بنشینه، و اساساً فرائنه رو همین حساب کردن. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعاً، اهل رو پراکنده میکنه، گروه گروه میکنه، دست دسته میکنه، به جون هم دیگه میندازه. اون موقع اینجوری با همون سیاست انگلیسی تفرقه بنداز و حکومت کن روی این حساب کرده. عزیزان، در همون برهه جنگ بدر که بسیار بحث مهمی هم بود که به هر جهت جا داشت نزاها شکل بگیره و بیفتن به جون هم دیگه، که این جنگ رمضان ما یه بعدیش یاده اون جنگ رمضان جنگ بعد میندازه که انشالله وعده ها و نصرت های الهی هم به همون صورت انشالله خواهد آمد. اینجا میه ولا تنازعو، نزاع نکنید، فتفشلو، فشل میشید و سست میشید، و تذهب ریحکم، اون موقع اون ابهتتون در میره، از اون ابهت خارج میشه. ما دیدیم که یه مقداری روی این بیانات نسنجیده هم که گاهی اوقات پیش میاد، مردم به جان هم دیگه انگار میخوان بیافتن. الان زمان چپ و راست نگاه کردن نیست، الان باید مستقیم دشمن رو نگاه کرد، خیره خیره در چشم دشمن سرمون رو میندازیم پایین، هدفمون معلوم، آن کاری که باید بکنیم میکنیم. اینجاست که امیرالمومنین به محمد ابن حنفیه همین رو گفتن که ائر الله جمجمتک، جمجمت رو آریه بده به دست خدا، تتف الارض قدمک، پا تو مثل میخ تو زمین فرو کن، حد علا ناجدک، دندوناتو محکم رو هم فشار بده، ارم به بسره که اخسل قوم و قدل بسرک، چشتو بده به ته لشکر، سرتو بنداز پایین، فقط بزن دیگه، به چپ و راست نگاه نکن. الان زمان دل مشغولیه به چپ و راست نیست. لذا این اتحاد و انسجام اون برکتی است که در حقیقت توطئه‌های دشمن رو همشو خونسا میکنه. این حضور میدانی و اینها بسیار حرف مهمیه که باید آدم حواسش به این باشه. به لحاظ این فایلی که شروع کردیم، خلاصه موضوعی به نام که ما نه تنها عذرخواهی نمیکنیم بلکه طلبکاریم، و بلکه اگر نمیزنیم بزنیم، هدف مشروع زنیم. حالا نمیزنیم، برید خدا رو شکر بکنید که نمیزنیم، داریم خیشتنداری میکنیم. اما خود بحث قرآنیش هم همینه. ببینید، در بحث قرآنیش یه قاعده‌ای در سوره مبارکه ممتحنه اومده و اون قاعده اینه که دو تا عنوان معرفی میکنه، یک مقاتله، کسایی که با شما میجنگن، یک مظاهره با دقیقت زاد دستدار. مظاهره یعنی پشتیبانی میکنن، یعنی خودشون مقاتله نمیکنن، خودشون پیکار نمیکنن، ولی خودشون در میدان هستن و دارن پشتیبانی میکنن. اینا تدارکات کارن به عبارتی. خب مثل اماراتی که نائب مناب آمریکا و اسرائیل در منطقه است، اینجا است که قرآن میگه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. خدا به کسایی که با شما کار ندارن، خود شما هم باشون کاری ندارید و اتفاقا راجبشون خیر و خوبی هم بکنید، بلون که از کفار هم باشن. خدا این قسط و عدل هم دوست داره. بعد میگه انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم. ببینید دوتا عنوان، کسی که با شما داره مقاتله میکنه، کسی که داره با شما پشتیبانی میکنه. اینا دوتا عنوانه. این دوتا عنوان در حکم یکیه، یعنی فرق نداره چه امارات با ما بجنگه، عربستان چه با ما بجنگد، چه پشتیبانی کنه، در حکم فرقی نداره. تطبیق در جنگ احزاب، میدونید که جنگ احزاب به تحریک یهود بنی قریظه که یهود بنی نذیر و یهود بنی قینقاع و اینا عهدشکنی‌هاشون کرده بودن، یهود بنی قریظه یه کاری که میکنه جنگ احزاب رو تدارک میکنه به عبارتی. خب جنگ احزاب و مشرکین جمع میشن و انجام میدن و شکست هم میخورن و سپاه اسلام داره خوش رو جمع و جور میکنه که خب تموم شد جنگ و دیگه بیایم جامعه بشوریم و جامعه جنگ در بیاریم و آیه نازل میشه یا رسول الله چه نشسته ای؟ اون کسی که پشتیبانی کرده باید بری سراغ اون. اون به عنوان گروه پشتیبانی کننده است. برای همین درست پشت سر بحث جنگ احزاب میگه و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم و قذف فی قلوبهم الرعب فریقا تقتلون و تأسرون فریقا. میگه و اینم جزء پیامدهای جنگ احزاب که اونا رو از قلعه های خودشون کشیدید بیرون. کیا رو؟ نمیگه اونا مقاتله کردن، میگه مظاهره کردن، میگه پشتیبانی کردن، تدارکات انجام میدن، سامانه در اختیار اونا قرار میدادن. خب اینها هم جزء گروه اگرسور و متجاوزی هن که بعدش هم میگه حمله میکنی، اصلا دیارشون رو میگیری و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارضا لم تطعوها. یعنی حتی این حق هست که شما به مملکتی که بهت متجاوز است تجاوز بکنی و بشونیش عقب و حتی مملکتش رو بگیری. خب یعنی میخوام بهتون بگم که اصلا بس ده حد عذرخواهی نیست. ما طبق قواعد بین المللی متجاوز است امارات، عربستان، کویت، بحرین و هر جای دیگه، اینا جزو متجاوزینن، خاکشون رو در اختیار گذاشتن و حتی طبق قواعد قرآن اینا جزو مظاهرین و پشتیبانهایی هستن که میشه بهشون حمله کرد حتی. و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارضا لم تطعوها، که اینا زدن اصلا مملکت، یعنی اون بخش که با این پیمان یهودی‌ها بودن که اونا در اون منطقه شن، اصلا منطقه شونو گرفتن دیگه. شوخی نداره جنگ که یه حرفا نیست. و یعنی هر ننه قمری مثل این کشورهای فسقلی که شبیه شهرک سینمایی میمونن باید برای ما از این به بعد شاخ بشن. این نکته بحث اون عذرخواهیه به اضافه اتحاد. اما یه نکته مهمی در بحث آنچه که باید در این شبهای قدر هم بهش توجه بکنیم بحث استغاثه است. عزیزان همه جنگ ها در تاریخ اسلام، در حقیقت تاریخ قرآن اینجوری بوده که می جنگیدن اما چشم امیدشون به نصرت الهی بود، استغاثه به خدا، استغاثه به امام زمان. ما از امام زمان توقع داریم، امام زمانی که گفته انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، من هوای شما رو دارم. ما فقط باید نشون بدیم از عمق جان واقعا حرفمون استغاثه است، حرفمون طلب ظهوره، حرفمون اینه که یا امام زمان ما آنچه که باید بیاریم از میدان از سلاح آوردیم، اون ترهبونه بهی عدو الله و عدوکم، شما این سپاه رعب قرار فعال بشه، سپاه ملک که میخواد فعال بشه، خود امام زمان به عنوان جان عالم که باید فعال بشه، که ما دنبال اون نصرهی میگردیم. هو الذی ایدک به نصرهی و بالمؤمنین، مؤمنین که تو صحنن دارن تأیید میکنن، یه نصرهی باقی مونده. ان شاء الله امام زمان تشریف بیارن و این قائله چی به صورت کلی ختم بشه. ببینید در همین جنگ بدر اینجوری گفته میشه، گفته میشه از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. میگه شما وقتی استغاثه کردید به خدا، آمدید تو میدان بودید ولی استغاثه کردید، اینجا بود که خلاصه آمد اون سپاه ملک الهی آمد و کار رو تمام کرد. استغاثه ما یادمون نباید بره. ما در همون داستان طالوت و جالوت معروف میبینید که اینا آمدن تو مبارزه، ولما برزو لجالوت و جنودهی، اومدن مبارزه شروع شد، قالو ربنا، دست ها رفت به آسمان. اگه فکر کردیم ما با موشک کار رو تمام میکنیم، حرف اشتباهیه. ما به استغاثه تمام میکنیم، مبارزه میکنیم ولی استغاثه میکنیم. ربنا افرغ علینا صبرن، ما از خدا صبر و پایمردی میخوام، میخوایم نه صبر میخوایم. میدونید که افرغ علینا صبرن معنیش این است که یه موقع شما با یه کاسه آب سر خودت آب میریزی، یه موقع است که زیر دوش وای میسی، یه موقع زیر آبشار وای میسی. این سومیشه. افرق علینا صبرون یعنی ما رو لبریز و سرریز از صبر بکن، ما بمانیم، روحیه از دست نرود. این نکته به شدت مهمیه این بحث، که این مردمی که با روحیه که باید بگن ربنا افرق علینا صبرن و ثبت اقدامنا و قدمهای ما رو سفت کن، و انصرنا علی القوم الکافرین، ما رو در مقابل این قوم کافر ما رو نصرت بده. ما دنبال این هستیم. در این زمینه یک در حقیقت پرانتزی باز میکنم، حرف مهمیه. ببینید هر کسی هر کاری بلده بکنه، میتونه توییت بزنه، میتونه خبر خوش اعلام بکنه، میتونه رجز بخونه، میتونه شعر بخونه، میتونه سخنرانی بکنه، هر کاری اندک کاری که میتونه بکنه دریغ نکنه. ببینید ما یکی از شعرای پیغمبر حسان ابن ثابتن. حسان ابن ثابت معروف به بزدلیه، خب یعنی در تاریخ اسلام معروفه که آدم ترسوی بوده، اما پیغمبر بسیار دوستش داشتن، آدم شاعری بوده، بالاخره روحیات بزمی داشته دیگه، این آدم روحیات رزمی نداشته باشه، اصلا تو هیچ جنگ پیغمبر هم شرکت نمی، ولی پیغمبر خیلی بهش اعتقاد داشتن و میگفتن که تو کارتو بکن، اوهجو هم راجب اینا شعر بگو، راجبش کفار اینا داغون کن، اینها رو تو اگه این کارو بکنی تو روح القدس کمکت میکنه. این چیزایی که تو میگی اشد علیهم من النبل، از تیر به اینا سخت‌تره. یه سری موشک ها رو اون خواننده های ما میتونن، توییتر های ما، سلبریتی های ما میتونن بزنن، دریغ نکنید. این جنگ جنگ ترکیبیه، بخش عمده ای از این جنگ همین حرف هاست، همین روحیه دادن هاست، همین شعرخانی هاست، همین رجزخانی هاست، همین رسانه پر کردن هاست، همین طوفان توییتری را انداختن هاست، همینی که میزنیم پدرتو در میاریم، همین هاست. بخش عمده ای از جنگ الان همینه. فکر نکنید همه جنگ داره توسط لانچرها انجام میشه، نه، از لانچرهایی که دارید تو زبانتون دارید، تو قلمتون دارید، تو بیانتون دارید استفاده کنید. گفتم حسان ابن ثابت رو تحویل میگیرن، با اینکه حسان ابن ثابت بسیار شخص بزدلی بوده، فقط شاعر بوده، توی جنگ هم شرکت نمیکرد. میگفتن این تیرایی که تو میزنی کم از این شمشیری که من میزنم نیست. انشالله با هم دیگه این روایت ادامه داره و حرفای دیگه هم هست انشالله خدمتون عرض خواهیم کرد. دمتون گرم، انشالله پرچم ظهور رو ببینیم. یا علی، خداحافظ.